بسم الله الرحمن الرحيم. فإن قال قائل إنه كما قد يجوز أن يستفيد الجرم السماوي بالحركة خيرا وكمالا، والحركة فعل له مقصود، فكذلك لسائر أفائلها. فالجواب أن الحركة ليست تستفيد كمالا وخيرا، وإلا لانقطعت عنده. بحث شیخ درباره نقد یک مطلبی بود که بعضی خواستن جمع کنند بین دو کلام منقول از حکما، یکی مبنی بر این که فاعلی که از نظر وجود مرتبه عالی تری داره و کمال بیشتری داره، به خاطر موجود نازل تر کاری انجام نمیده، و کلام دیگری که نقل شده بود از اونها که افلاک حرکاتشون را به خاطر نفع موجودات عالم عنصری تنظیم میکنه. به این صورت جمع کرده بود که اصل حرکت به خاطر تشبه به مبادی عالیه هست، ولی جهت حرکت به خاطر نفع مادون است. شیخ اجمالاً فرمودن که این صحیح نیست و به هیچ وجه نه اصل حرکت، نه جهت حرکت، نه سرعت حرکت اصالتاً به خاطر موجود مادون نمیتونه باشه. بله، ممکن است به تبع اینها مقصود به تبع و بالعرض باشن، اما اصالتاً بگیم حرکت به خاطر اینها یا جهت حرکت به خاطر اینها تعیین میشه، این را روی اصول فلسفی نمیشه پذیرفت. حالا دنبال این یک شبهاتی به صورت انقلت و قلت مطرح میشد و جواب میدن. رسیدیم به اینجا که شما میگید که این موجودات علوی هیچ کاری را برای موجود نازلتر انجام نمیدن، بلکه به خاطر تشبه به عالیتر انجام میدن، و در واقع کمال خودشون را میخوان. خب شما در مورد حرکت این افلاک چی میگید؟ آیا این حرکات به خاطر یک مقصدی و غرضی انجام میگیره؟ یک غایتی داره این حرکت که علت غایی برای حرکت باشه یا نداره؟ ناچار باید بگید که این حرکت علت غایی داره. شما خود شما اصرار داشتید در همه جا که هر حرکتی علت غایی داره، و این حرکات هم ناچار به واسطه یک رسیدن به غرضی و هدفی انجام میگیره. با توجه به اینکه خود شما باز میگید این حرکات ارادی و اختیاری است، خب وقتی بنا شد شما تجویز کنید که فلک کاری را انجام بده، یعنی حرکت کنه برای رسیدن به یک چیزی که بر این حرکت مترتب میشه، پس فی الجمله شما تجویز میکنید که این کار به خاطر یک هدفی و غرضی غیر از ذات خودشون باشه. خب سایر افعالم رو بگید، حالا این فعل بی واسطه حرکتش بود، کارهای دیگه‌ای هم بگید انجام میدن به خاطر اینکه اصلا نفعی از بر اینها مترتب بشه، خیری بر اینها مترتب بشه. چطوره که شما در مورد حرکت میپذیرید که برای غایت باشه، اما هیچ فعل دیگری را تجویز نمی کنید که برای یک امری خارج از ذاتشون باشه؟ شیخ اینجا یه جوابی میدن که این حرکات سماوی مثل حرکات ما برای رسیدن به اهدافی مباین با خود فعل نیست. ما معمولا وقتی مقصدی داریم، یعنی نیازی داریم به یک چیزی که در یک جاییست، حرکت انتقالی، حرکت در مکان انجام میدیم، خودمون رو میرسونیم به اون مکان تا اینکه اون مقصود خودمون رو دریابیم. ولی افلاک اینجور نیستن که حرکت که انجام میدن به خاطر یک غرضی مباین با خود حرکت باشه، بلکه این حرکت در واقع تغییر دادن و متناوب کردن وضعها و عینهاست. اگر در حرکت وضعی باشه دائما دارن وضعی را تبدیل میکنن به وضع دیگری، اگر حرکت عینی باشد عینی را تبدیل میکنن به عین دیگری، و چیزی جز همین تثبیت وقوع در عینهای مختلف و در وضعهای مختلف چیز دیگری منظورشون نیست. این در واقع درسته که حرکت است، ولی این تثبیت بودن در اوضاع است و بودن در عیون و مکانهای مختلف است. منتها چون همه را یک جا نمیتونند واجد بشند، همه وضعهایی که برای فلک میسر است در یک آن نمیتونه واجد بشه، بین وضعها تزاحم هست، اینه که این کار را به صورت تناوب و تعاقب انجام میدن. این میشه حرکت. پس این حرکت اصلا به خاطر همین خود وضعها و عینها است که در این حرکت نهفته هست و مقصودی ورای خودش ندارد. مقصود فلک این است که کل وضعهای ممکن را واجد باشد، منتها در یک آن نمیشه، تدریجا این را تحصیل میکنه. پس چنان نیست که باز بگیم حرکتی را و فعلی را اینا انجام میدن برای یک غایتی که خارج از ذات خودشون هست. فإن قال قائل إنه كما قد يجوز أن يستفيد الجرم السماوي بالحركة خيرا وكمالا، یعنی همچنان که جایز است که جرم سماوی به واسطه حرکت خیر و کمالی را واجد شود، یعنی حرکت علت بشود برای پیدایش یک خیر و کمالی، و خود حرکت هم یک فعلی است از افعال این جرم سماوی که ان قصد انجام میگیره، فعل ارادی است. این را شما قبول دارید که می شود حرکت برای تحصیل یک خیر و کمالی انجام بگیره. فکذالک لسائر افعاله ها، وقتی شما یه جا تصویب کردید که فعلی انجام بگیره به خاطر یک غایتی خارج از ذاتش، خارج از ذات فعل، پس جای دیگه هم این رو تجویز کنید. فل جواب ان الحرکت لیست تستفید و کمالن و خیرن، حرکت افلاک برای این نیست که خیر و کمالی را خود فلک به دست بیاری. اگر چنین بود وقتی به اون خیر و کمال میرسید دیگه حرکت منقطع میشود، و الا لنقطعت انده، وقتی به اون خیر و کمال میرسید دیگه حرکت باز میستاد، منقطع میشود. پس چیه؟ اصلا خود این حرکت همون کمالی است که این جرم فلکی دارد. کمال جرم فلکی بودن در همه این وضعهای ممکن و عینهای ممکن است، منتها بودن همه اینا در یک زمان نمیشه، تدریجا اینها کسب میکنن این اوضاع را. خود اینها کمالن، نه اینکه به خاطر رسیدن به یک کمالی. مباینتی بین فعل و غایتش باشه و فعل موجب ایجاد اون غایت و وصول به اون غایت باشه. بلهی نفس الکمال الذی اشرنا الیه، خود حرکت نفس الکمال است برای فلک. یعنی این حرکت یعنی چی؟ یعنی بودن در عینهای مختلف در حرکت مکانش، یا داشتن وضعهای مختلف در حرکت وضعی. همه این وضعها اعراضی هستند، یعنی کمالات ثانیند برای این نوع. پس خود اینا کمالند، نه اینکه این به خاطر کسب کمالی است. بنابراین این حرکت با سایر حرکت ها فرق داره. و هیه بالحقیقت، این حرکت افلاک در حقیقت استثبات و نوع ما یمکن و ان یکون للجرم السماوی بالفعل. جرم سماوی میتواند وضعی را بالفعل داشته باشد و اوضاعی را بالقوه داشته باشد. یک وضع را در یک حالی میتونه داشته باشه، سایر اوضاع بالقوه است. حرکتی که انجام میگیره این وضع شخصی را به صورت نوعی تثبیت می کند. یعنی درسته این وضع فعلی را از دست می ده، بعد یک فرد دیگری از ماهیت این وضع را، از مقوله وضع را واجد می شه. ولی چون هدف این است که این وضع در جمیع وضع به طور کلی به عنوان نوع، به عنوان یک ماهیت کلیه واجدش باشد، یعنی همه افرادش را داشته باشد، پس این حرکت در واقع یه نوع ثباتی است، یعنی تثبیت وضعهای مختلف. و هی بالحقیقت استثبات و نوع، طلب ثبات نوعی از وضع یا عین یا مقوله دیگری است که حرکت درش واقع میشه. چرا این تثبیت به این صورت انجام میگیره؟ برای اینکه استثبات این نوع بالفعل به طوری که همه در یک آن موجود بشن ممکن نیست، این است که علت تعاقب اینها را واجد میشه. از لا یمکنو استثبات شخص لهو، هر شخصی از این وضع را بالفعل نمیتونه نگر بداره، این است که هی تبدیل میکنه این وضع را به وضع دیگه، باز برمیگرده به همون وضع اول تا این برای اون ثابت باشه. فهذه الحركه لا تشبه سائر الحركات التي تطلب كمالا خارجا عنها. حرکاتی که مثلا ما انجام میدیم، مثلا راه میریم برای رسیدن به محل درس است، برای رسیدن به کتابخانه است، برای لقاء صدیق است، اینا به واسطه یک اهدافی است خارج از خود حرکت. ولی حرکت سماویات برای یک اهدافی خارج از ذات خودشون، خارج از حرکت نیست. بلی یکملو به هذه الحرکت نفس المتحرک انها به ذاتها. این عبارت ها باز میشه به همون معنا گرفت که یعنی این حرکات خودشون غایتند. طوری دیگه هم میشه معنا کرد که به نظر بنده اون ارجه هست، و اون اینه که جرم فلکی حرکت می کند تا نفسی که متعلق به این جرم حرکت هست اون تکامل پیدا کند. یعنی نفس متعلق به این فلک در ابتدا واجد همه کمالات نیست. درسته که ذاتن عرض کنم که یک فعلیتی دارد، ولی به هر حال گفتیم که این نفس جسمانی و متعلق به ماده است و همه کمالاتش بالفعل واجد نیست. جرم فلک و اون نفس است که جرم فلک رو به حرکت در میاره، مثل نفس ما که بدن ما رو به حرکت در میاره. در اصل حرکت بدن نفس تکامل پیدا میکنه و نفس کاملتر از خود جرم فلک است. پس این حرکت باز به واسطه امر اعلا و اقوایی واقع شده است، نه به واسطه توجه به یک امر نازل تری. بلی یکملو به هذه الحرکه نفس المتحرک، این نفس را به معنای اصطلاحی نفس اگر معنا بکنیم، نه یعنی خود متحرک، یعنی اون نفسی که متعلق به این جرم متحرک است، که این جسم حرکتش را از اون نفس دارد. المتحرک انها، زمیر انها هم رو برگردیم به نفس. نفسی که متعلق به این جرم متحرک است، که این متحرک حرکتش را از نفس دارد، چون حرکت ارادی است. یکملو به هذه الحرکه به ذاتها، خود به خود اون وقت این نفس تکامل پیدا می کند به واسطه این حرکتی که در بدن خودش به وجود میاره، نه اینکه در اثر حرکتی که در بدنش به وجود میاره، در جسمش به وجود میاره، یک موجود جسم مادونی تکامل پیدا میکنه، نه، ذات خودش تکامل پیدا میکنه. لأنها نفس استبقاء الاوضاع والعیون على التعاقب. چطور گفتیم ما این حرکت خودش مقصود به ذات است، خودش کمال است برای این جسم، برای این جرم سماوی، برای اینکه چیزی نیست جز استبقاء اوضاع و عیون، اونتا علت تعاقب، چون علل اجتماع ممکن نیست، علل تعاقب اینها را ثابت میکند، یعنی همه را واجد میشه و حفظ میکنه. و بالجمع یجب ان ترجع الى ما فصلناه فی ما سلف این بینا ان هذه الحركه کیف تتبع و تصور المتشور. به هر حال باز فراموش نکنید اون مطلبی را که در اصل گفتیم که نفس سماوی تصور میکند معشوقش را و میبیند که اون دارای کمالات ثابتی است، همه کمالاتش را داره، بالفعل دوست داره که شباهتی به او پیدا کند از جهت اینکه واجد کمالات است. این کمالات یک جا جمع نمیشه، تدریجا کسب میکند. پس این حرکت به خاطر این است که همه این کمالات موجود باشد. کدوم اون کمالات؟ همین وعدها، همین عینها. و حاضر حرکت شبیهتون به ثبات. پس از این جهت حرکات افلاک از یه جهت میتونیم بگیم شبیه به ثبات است، برای اینکه وسیله است برای تثبیت اوضاع منطقه علی التعاقب. فإن قال قائل، یه اشکال نسبتاً اساسی اینجا مطرح میشه، اینها خیلی جوندار نبود اشکالش. یه اشکال اینه که اگه شما میگید هیچ موجود عالی به خاطر سافل کاری انجام نمیده، مثلا عقل برای نفس کاری انجام نمیده، نفس برای جرم فلک کاری انجام نمیده، یا افلاک برای عالم عناصر کاری نمیخوان انجام بدن، هدفی و غرضی در اونها ندارن، پس این معناش این است که موجود عالی توجهی به سافل نداره. وقتی توجهی نداشت، خب چگونه شما تدبیر سافل را به عالی نسبت میدید؟ باید موجود عالی موجودات پایین تر را زیر نظر داشته باشه، عنایت داشته باشه به اینکه اینها کمال پیدا کنن، در صدد تدبیر امورشون بر بیاد، اون وقت کاری انجام بده که اینها به کمال برسن. تدبیر معناش این، عنایت معناش این. حالا اگه شما گفتید عالی اصلا هیچ نظری به سافل نداره و کاری به خاطر سافل انجام نمیده، پس باید تدبیر و عنایت را انکار کنید، و اینجا را که انکار کردید در ذات واجبم میاد. ذات واجبم تبارک و تعالی اصلا عنایتی به مادون خودش نباید داشته باشه و کاری به خاطر اونا نباید انجام بده. پس معناش این است که عنایت باری و تدبیر باری را انکار کنید. فإن قال قائل إن هذا القول يمنع وجود العناية بالكائنات. عناية بالكائنات یعنی اینکه اهتمام داشته باشد که این کائنات وجودشون و کمالاتشون على احسن ما يكون ما يمكن تحقق پیدا کنند. این عنایت است. و تدبیر المحکم الذي فيها، این تدبیر محکم و متقنی که در عالم هست، اتقان و صنعی که در عالم هست، این به واسطه این است که مبادی عالیه و نهایتاً ذات واجب تبارک و تعالی عنایت به این عالم دارن و میخوان این عالم کامل تر بشه، پس تدبیر میکنند این را، کاری انجام میدن. این کار را برای چی انجام میدن؟ برای اینکه این عالم کامل تر بشه. معنای تدبیر همینه. اگه شما گفتید موجود عالی اصلا توجهی به سافل نداره، معنیش اینه که عنایتی نداره و در مقام تدبیرش هم نیست. این اشکال اشکال مهم نیست، یعنی اشکال فلسفی الهی مسئله هست در اینجا. شیخ اول می‌فرماند ما این اشکال را جوابشو بعداً خواهیم داد، یعنی مقدماتی داره که باید توضیح بدیم تا اشکال جواب داده بشه. فإنا سنذكر بعد ما نذیر هذا الاشکال. بعدا ما چیز را بیان خواهیم کرد که این اشکال را از بین ببرد. ولی اشاره ای میکند به این که این چی هست. اون اشاره به این است که ذات واجب عالم به ذات خودش هست و این علم به تبع به آثار ذاتش هم تعلق میگیره. ذات واجب عشق به ذات خودش دارد، به تبع به آثار خیلی هم که به اونا ازش صادر میشه، به اونها هم عشق دارد. همون عشق به تبع است که موجب تدبیر اونها میشه. اصالتا اون چه توجه اصلی بهش هست، اون چه مقصود بالاصاله هست، خود ذات هست. ولی این منافات نداره که به تبع به چیزهای دیگه هم تعلق بگیره. و این آیت و تدبیری که ما برای واجب نسبت به عالم تعلق اثبات میکنیم، همون قصد به تبعی است که نسبت به این عالم هست، از اون جهتی که آثار خیری است از خودش. حب شی یقتضی حب آثارش را، علم بشی اگر علم کامل باشه مقتضی علم و آثارش هست. به این صورت و نعرف ان عنایت الباری بالکل على ای سبیل هیه، به چه صورتی است، از چه راهی است. و ان الای عنایت کل علت بما بعدها على ای سبیل هیه، مختص به واجب نیست. هر علتی که مفید وجود باشد، علت حقیقی و افاضه کننده وجود باشد، عنایتش به مادون عنایت به تبع است. و ان الکائنات التي عندنا كيف العنایت بها من المبادئ الاولى و من الاسباب التي وسطها یا وسطتها یا تتوسطها، شاید تتوسطها مناسب تر باشه. و همینطور عنایتی که مبادئ اولا نسبت به این عالم دارند، یا اسبابی که واسطه هستند بین ذات حق و این معلولات کائنات این عالم، به هر حال عنایت همه این فاعل ها به چه صورتی است. و قد اتضح بما اوضحنا، اشارش به همین مطلب. اینجا یک نکته ای را میگن که در واقع همون مطلبی است که تفصیلا بعدا میخوان بیان بکنم. قبلا ما توضیح داده ایم انه لا یجوز ان یکون شیء من العلل یستکمل بالمعلول بالذات. این را گفتیم که علت به واسطه معلولش بالذات استکمال نمیتونه پیدا کنه، اما بالعرض نفی نکردیم، لا بالعرض. بعضی نسخه هم الا بالعرض هست، اونم الا استثناء منقطع میشه، ضرری نداره، ارزش درست. و انها لا تقصد فعلا لعجل المعلول، به خاطر معلول کاری را انجام نمیده، اما اینکه نه اینکه اصلا رضایت ندارد به اینکه معلول تکامل پیدا کند به فعل او، یا خبر ندارد از اینکه معلول هم در سایه کاری که او انجام میده تکاملی پیدا میکند. و این کان ترضا بهی و تعلمه، علل رضایت دارند به اینکه معلولاتشون تکامل پیدا کنند، اما قصد اولی به اون تعلق نمیگیره. بعد حالا مثال های ساده ای میزنند در بین مادیات و طبیعیات، گویند که اینا علل مفیده نیستن، ولی برای تقریب بزن. مثلا میگن طبیعت الماء اقتضای برودت داره. حالا اگر یک حرارتی قصرن درش پدید آمد، به محض اینکه قاصر مرتفع شد شروع میکنه به سرد شدن. این سرد شدنی که آب پیدا میکنه، این به خاطر این نیست که جرم مجاورش هم سرد بشه. اون سرد میشه برای اینکه طبیعتش اقتضا این را داره، کمالش در سردیشه. ولی این مانع نیست از اینکه اون جرمی که مجاورش هست، ظرفی که این آب درش هست، اون هم به تبع سرد بشه. یا عکسش در سخونت، اگر چیزی طبعش هار است و میبایست گرم باشه و در اثر قاصری سرد شده، به طبع حرکت میکند به سوی گرم شدن. اون چه برای اون مطلوب است گرم شدن خودشه، ولی این منافات نداره به این که مجاورش هم بالعرض و به طبع گرم بشه. اینها در موجودات مادی، یعنی موجودات طبیعی محض که علم و اراده و شوق به معنای حقیقیش رو نداره. بلکما ان الماء یبرد بذاته بالفعل لیحفظ نوعه، نوعیت خودش را و اون چه مقتضای این نوع است میخواد حفظ کنه، برای اینکه اگر آب گرم بشه و این گرمی همچنان ادامه پیدا کنه، تدریجا تبدیل میشه به بخار و از نوعیتش خارج میشه. برای اینکه نوعیت خودش را حفظ کنه و کمال خودش را حفظ کنه، سرد میشه. ولیکن یلزمه ان یبرد غیره یا ان یبرد غیره، لازمه این که خودش سرد بشه این است که اون ظرفی هم که آب توش ریخته اونم خنک بشه. و نار تسخن و به ذاتها بالفعل لتحفظ نوعها لا لتسخن غیرها. سخونت نار به واسطه این است که نوعیتش محفوظ باشه، حالا اینکه اگه حرارت از نار تدریجا سلب میشه تبدیل میشه به فرض کنید زغال، به خاکستر. ولی حفظ این سخونت نار لازمش این است که جسم مجاورش هم گرم بشه. ولیکن یلزمها ان تسخن غیرها. مثال دیگری در موجودات حیوانی که یک نوع شوقی و ارادهی در اونها هست. القوت و شهوانیه تشتهی لذت الجماع لیندفع الفضل و یتم له اللذه. رنج میبره از یک اجتماع فضولاتی که در محل خاصی در جهاز جمع شده، اونو میخواد دفع بکنه و لذت شهوانی براش حاصل بشه. این هدف اصلیش همینه، لذت خودشه. ولی به هر حال وقتی که این کاری انجام شد در شرایط خاصی فرزندی هم پیدا میشه، نه این که قوه شهوانی برای پیدایش فرزند کار میکنه، این قوه فقط هدفش کمال خودشه، اون به تبع حاصل میشه. لال یکون انها ولدون ولیکن یلزم ها ولدون. البته این نسبت به قوه شهوانی، ولی نسبت به قوه عاقله که بدیم، نفس ممکن است از روی عقل اصلا هدف وجود ولد باشه و استخدام قوه شهوانی برای این مقصد این یک استخدامی بلعرهی باشه. به حسب قوا فرق میکنه که فیل را به چه قوه نسبت بدیم. و صحتو هی صحتون به جوهرها و ذاتها لالن تنفع المریض. خب هر موجود حیوانی، حیوان، انسان، طبعشون اقتضا میکنه که سالم باشن. این سلامت به خاطر این نیست که شخص مریض از این منتفع میشه و سود میبره و در سایه سلامت منافعی براش حاصل میشه. و صحتو هی صحتون به جوهرها و ذاتها لاله ان تنفع المریض ولیکن یلزمها نفع المریض کذالک فی العلل المتقدمه. اینا در اسباب مادی بود که عموما اینها اسباب موعد هستند، اسباب حقیقی نیستند. ولی برای تقریب به ذهن این مثال ها رو زدیم که ببینید حتی در اینجاها هم یک اغراضی هست، اغراض نسبی به یک معنا غرض هست که اینها چیزی را برای خودشون میخوان اما لازمش نفعی به غیر هم هست، تأثیری در غیر هم هست. این چیزی که در اینها هست به صورت اکمل در موادی عالیه و موجودات مجرد هست. کذالک فی العلل المتقدمه الا ان هناک احاطه بما یکون. یک فرق عمده‌ای دارد و اون اینه که مثلا انسانی که فرض کنید مقتضای قوه شهوانیش و تحت تأثیر این قوه شهوانی کاری انجام میده و متفرع میشه برش یلزمه حصول الولد، ممکنه اصلا اون وقت توجه نداشته باشه به این که بناس فرزندی پدید بیاد یا نه. یا اگه توجه داره یکی از آثار اون چیزی که مترتب میشه بر فعل میداند. ولی مبادی عالیه تمام آثاری که بر افعالشون مترتب میشه علم دارن، چون علمشون احاطی هست. اینه که اونها میتونیم بگیم بالعرض قصد میکنن همه منافعی که بر وجودشون مترتب میشه، یعنی تمام پدیده‌هایی که در عالم عناصر در اثر حرکات فلکیه و اوضاع خاص اونها حاصل میشه همه اونها مقصودن، چون معلومن همه اونها، منتها مقصودن بالعرض نه بالذات. الا ان هناک، یعنی در علل متقدم، در علل در مبادی عالیه، احاطتن به ما یکون و علمن به ان وجه النظام و الغیف و الخیر فیها کیفه یکون، به چه صورت باشد بهتر از خیرش، بیشتر از نظامش اتقن است، و انهو علا ما یکون و لیس فی تلکه، و چگونه خواهد بود اما در سایر اسباب که اسباب طبیعی این جهانی باشه، این علم احاطی نسبت به همه آثار وجود نداره. شاید اصلا علمی نسبت به اثر یک اثرش هم نداشته باشن مثل موجودات طبیعی محض. خب حالا این بحث ها رو کردیم و جواب اشکالات رو دادیم، حالا حاصل مطلب چی شد؟ فاذا کان الامر علی هذا فالاجسام السماویه، حاصل مطلب این شد که اجسام سماوی یعنی این کرات با عرض کنم که کواکبی که درشون هست، یا کراتی که اصلا دارای کوکب نیستند طبق نظر بطرمیوسی ها که فلک اطلس هست، به هر حال اینا حرکاتی که انجام میدن دو حیثیت درش هست. یک حیثیت این که همه اینا حرکت دورانی است، این حرکت دورانی که در همه اینا هست، این به واسطه عشقی است که نسبت به مبدعشون، مخصوصا مبدع اول تبارک و تعالی دارن. اما اختلافی که در اینها هست، اینها به خاطر مبادی غریبه است که هر کدوم از اینها دارند، غیر از مبدا غریبی که دیگری دارند. یعنی هر کدوم از اینها یک عقل خاصی مبدا غریبش هست، اون مقتضی یک حرکت در جهت خاصی است، اون دیگری عقل سوم مقتضی حرکت در یک جهت ثالثی است. اختلافی که در جهاتشون هست مال اختلافی است که در عقول و مبادی غریبشون هست. اشتراکی که در اصل حرکت دورانی دارن به واسطه اون اشتراکی است که در شوق به مبدع دارن. فالاجسام السماویه انما اشترکت فی الحرکت المستدیره شوقا الی معشوق مشترک. در همه اینها میبینیم که حرکت دورانی مشترک است، برای اینکه همه اینها معشوق مشترک دارن. یک جهت دیگه هم هست و اون این است که در جهت حرکت با هم اختلاف دارن، یا در سرعت و بطء حرکت با هم اختلاف دارن. این اختلافی که در جهات یا سرعت و بطء حرکات دارن، اونا دیگه نمیشه بگن به خاطر شوقی است که به مبدا اول دارن. اون شوق اقتضا نمیکنه اختلاف را. پس این اختلافات باید منشأ یه چیز دیگری باشه. اون شی مبدا قریبشون هست، یعنی اون عقلی که اختصاص داره به این فلک، اون اقتضا می کند این جهت خاص را. و انما اختلفت لأن مباد اهل معشوقه المتشوق الیها قد تختلف بعد ذالک الاول، بعد از اون عشقی که به مبدا اول دارن و موجب اصل حرکت دورانی میشه، یه مبداهای قریبی هم دارن. ذات حق تبارک و تعالی مبدا بعید است برای اینها، غیر از اون مبادی قریبه ای هم دارن که اون عقول باشه. به اصطلاح این عقول با هم اختلاف دارن، همه یکی یک جور نیستن. اختلافی که در این عقول است منشه اختلاف در جهات حرکت میشه. ولیسا ادا اشکال. خوب یک کسی بگه آقا خوب چطور میشه که عقل اول اقتضا میکنه حرکت مثلا از راست به چپ را، عقل دوم اقتضا میکنه حرکت از چپ به راست را، این چه منشأی داره، چه توجیهی داره؟ خب البته ما نمیدونیم این چه توجیهی داره، چگونه است که اون اقتضای این نفع حرکت را دارد و یکی دیگه اقتضای نفع دیگری از حرکت را داره. ولی اگه ما لمشان ندونیم که چرا این جهت را دارد، این معناش این نیست که اصلش رو نپذیریم. بالاخره یک جهت اشتراکی بین اینا هست، یک جهت اختلافی. جهت اشتراکش رو به اشتراک در مبدا نسبت میدیم، جهت اختلافش رو به اختلاف در مبادیشون. اما حالا چگونه است که این یکی این جهت رو اقتضا دارد اون یکی جهت دیگری را، خب ممکنه ما نتونیم اینو توجیه کنیم، ولی ندانستن این معناش انکار اصل مطلب نیست. و لیس اذا اشکل علینا انه کیف وجب ان کل تشوق حرکت به هذه الحال، اگر مشکل باشد برای ما تبیین این مطلب که چگونه واجب شده است از هر شوقی یک حرکت خاصی، فیجب ان یؤثر ذلک یا ان لا یؤثر، و لیس اذا اشکل، نباید چنین باشد که وقتی بر ما مشکل است تبیین این جهت که چرا هر یک از اینها اقتضای جهت خاصی را کردن، نباید ان یؤثر، اون لیسه به اینجا میخوره، کانو گفته لیسه یجب، لیسه یجب هم به همون معنای معربش، یعنی نباید تأثیر کند فیما علمنا، در اون چه دانستیم از این که حرکات اختلاف دارن و اختلافشون به خاطر اختلاف متشوقات و معشوقاتشونه. یعنی درسته که ما نمیتونیم بیان بکنیم که چطور شد اونی که معشوقش عقل اوله باید اینجوری حرکت کنه، اونی که معشوقش عقل دومه باید اینجور، نمیدونیم ما چرا، ولی به هر حال اینا میدونیم که اختلاف حرکات به واسطه اختلاف متشوقاته. خب تا اینجا به حسب بیاناتی که کردند به این نتیجه رسیدن که افلاک یعنی اجرام سماوی حرکات دورانی دارن به واسطه عشق به محرک و مبدأ اول، و اختلافی در جهات حرکت دارن به واسطه اختلافی در مبادی قریبشون. حالا یک سوال دیگه مطرح میشه و اون اینه که آیا میتونیم بگیم که اون مبادی قریبهی که منشه اختلاف در حرکات میشن اجسامی هستن؟ شما گفتید غیر از مبدأ اول باید عقولی باشن مبدأ قریب برای هر یک از اینا، که اختلاف در اون عقول موجب اختلاف در جهات حرکت میشه. آیا میشه گفت که مثلا فلک نهم که به یک صورت خاصی حرکت میکنند مال عشقی است که به جسم فلک هشتم دارد یا به جرم فلک اول دارد؟ یه بعضی از اجرام را معشوق قرار بدیم برای بعضی دیگه، این چنین چیزی ممکنه یا نه؟ اگه کسی اینجور بگه چه اشکالی پیدا میکنه؟ ولیکن بقیه علینا شیئون و هو انه یمکن ان تتوهم المتشوقات المختلفت و اجسامن، ممکن است توهم شود اون معشوقات مختلفی که موجب اختلاف جهات حرکت میشه، توهم شود که اینها اجسامی هستند لا عقولا مفارقتا، حتی یکون مثلا الجسم الذي هو اخص متشبها بالجسم الذي هو اقدم و اشرف، اون جرمی که اخص هست مثلا مثل جرم فلک قمر، این حرکتش به خاطر تشبه به حرکت فلک بالاتر باشد که مقدم بر او و اشرف بر اوست. این نه تنها یک فرضیست، بلکه بعضی از کسانی که خام بودن و در آغاز پیدایش فلسفه در عالم اسلامی بودن و فلسفه هنوز مشوش بوده چنین توهمی هم را کردن، تنها صرف یک فرضی نیست. کما ظنهو، اینجا نسخه ها مختلفه، نسخه ای که دو مصری کتاب است القوم است، در بعضی از نسخه ها القدم است و در بعضی از نسخه ها الفدم است، کما ظنهو الفدم من احداث متفلسفه. کلمه قوم ظاهرا صحیح نیست، برای اینکه بعدش میفرماد از لم یفهم غرض الاقدمی، یه قوم بود نباید دیگه لم یفهم، باید دیگه لم یفهمو، مگر اینکه بگیم ازلم یوف هم مثلا اونو بخونیم. علی حال این بعیده که قومی منظور شیخ باشد. همینطور کسانی که گفتن القدم من احداث المتفلسفه، یعنی قدیم، یکی از قدمای القوم من احداث المتفلسفه. احداث المتفلسفه یعنی اینا که تازه دست به فلسفه زدند و اینها، خیلی این هم به دل نمیچسبه. احتمال اقوایی که به نظر میرسه الفد مومن از احداث المتفلسفه هست. فد یعنی کسی که قدرت فهمیدن درست نداره. العیو عن الفهم. کما ظنه، حالا الفد میخونیم ما، ظنه الفد مومن احداث المتفلسفه الاسلامیه، از اونایی که تازه به فلسفه اسلامی پرداخته بودن، بعضی هاشون که کودن بودن درست مطالب باز نمی فهمیدن، چنین توهمی کردن. این که گفتند افلاک حرکتشون شوقی هست، خیال کردن فلک پایینی شوق به فلک بالایی داره، اینه که می چرفه. این درست نیست. حالا علاوه بر این که گویندش هم یک گوینده صاحب مثلا اعتباری نیست، ولی خود مسئله هم خیلی سست. اولا اگر این تشبه به خاطر تشبه به بالایی بود، خب باید جهتش هم مثل جهت او باشه. اگر این به خاطر این که میبینه اون داره حرکت میکنه، دوست داره اینم بشه مثل اون، خب اون داره از راست به چپ حرکت میکنه، خب این یکی هم باید از راست به چپ حرکت کنه. اقتضای تشبه این نیست که اون از راست میشه حرکت بکنه، این چون میخواد تشبه رو پیدا کنه از چپ به راست حرکت کنه. و این حرکات مختلف هست در افلاک، اینجوری نیست که همه در یک سمت باشن. خود همین اختلاف در جهت حرکت دلیل بر این است که یکی تشبه به دیگری نمیخواد پیدا کنه. و ذالک لعنت تشبه بهی یوجب مثل حرکتهی و جهتها والغایت التي تأمها. اگر واقعا تشبه هست، باید تشبه در همه چیز باشد، هم در اصل حرکت، هم در جهت حرکت، هم در غایت حرکت. خب در جهت حرکت که میبینیم با هم فرق داره، در غایت حرکت چی تو؟ خب اون فلک اولی، اون برای چی حرکت میکنه؟ اون که برای تشبه به حرکت دیگه، به یک فلک دیگری نیست دیگه، اون آخرین فلکه. غایت او ناچار تشبه به مبدعش است. اگر این افلاک هم تشبه به او میخوان پیدا کنن، باید در غایت هم تشبه به او داشته باشن. اگر او غایتش مبدعش هست، معشوقش هست، اینها هم باید غایتشون معشوقشون باشه. فان اوجبه، خب ممکنه شما بگید که آقا مثلا اون فلک که از راست به چپ حرکت میکرده، این یکی هم دوست داره اینا، ولی این توانایی او را نداره، اینه که حرکتش چپ به راست میشه مثلا، یا یه جوری دیگه میشه. میفرماد اگر این فاعله که میخواد خودش تشبه پیدا کنه، شبیه کنه به ما فوقش، ضعفی درش هست، این ضعف باید در مرتبه حرکت باشه، نه در نوع جهت حرکت. یعنی مثلا اگر اون خیلی سریع حرکت میکنه، این چون ضعیف‌تر کنتر حرکت کنه، نه اینکه اون چون از این طرف میره من میخوام شبیه او بشم ولی ضعیفم از اون طرف میرم. ضعف اقتضا نمیکنه که جهت حرکت تغییر بکنه. فان اوجب القصور عن مرتبته شیئا فانما يوجب الضعف في الفعل. اگر این فلک مادون به واسطه ضعفش چیزی را ایجاب میکند، اون چیز تنها ضعف فعل خواهد بود، نه اختلاف در فعل. لل مخالفت و فلفل مخالفتن توجب ان یکون هازا الى جهت و ذاکه الى جهت اخرى. خب احتمال دیگری بگیم، این اصل حرکتش برای تشبه به فلک مافوق است، ولی یک طبیعتی دارد که این طبیعت اقتضای حرکت به سمت چپ را میکنه. این چه اشکالی داره؟ بگیم اصلا این جرم فلک ثانی طوری است که اگه بخواد حرکت کنه حتما باید طرف چپ حرکت کنه، این طبیعتش اقتضا میکنه، به خلاف اصل حرکت که اون واسطه تشوق به حرکت به فلک اعلا و تشبه به اوز. می فرماید این همه صحیح نیست، برای اینکه جسم فلک نسبتش به این جهت و اون جهت علی‌السویه است، طبیعت اقتضای هیچ کدوم از اینها رو نداره. ولا یمکن ان یقال ان السبب فی هذه المخالفه طبیعت ذلک الجسم کان طبیعت ذلک الجسم تعاند ان یتحرک من الف الی با ولا تعاند ان یتحرک من با الی الف. فلک اعلا از الف به با حرکت می کند، از راست به چپ حرکت می کند. مثلا عرض می کند فلک پایینی چرا از چپ به راست حرکت می کند؟ بگیم این طبیعتش اقتضا می کند، این را طبیعتش با حرکت از چپ به راست انادی نداره، اما با حرکت از راست به چپ اناد داره. فإن هذا محال لأن الجسم بما هو جسم لا يوجب هذا، خود جسمیتی که مشترک بین از که اقتضای چنین وضعی را نداره. و طبیعت بما هي طبیعت للجسم تطلب العین الطبیعی، طبیعت هم فقط اقتضا میکند مکان طبیعی شیئی را، اما از کدوم طرف به این مکان طبیعی برسن این اقتضایی دارش نیست. من غیر وضع مخصوص ولو کانت تطلب، حالا گیرم که اصلا طبیعت شما بگید اقتضا میکنند یک وضع خاصی را، خب وقتی به اون وضع رسید دیگه باید ساکن بشه پس. اما اینا میبینیم هر وضعی را پیدا میکنند باز اون از دست میدن، میرن سراغ دوباره وضع اولیشون، برمیگردن دوباره به همون جای اول. ولو کانت تطلب وضعا مخصوصا لکان نقل و انه قصرن، پس چرا از اون وضع که بهش رسیدن و مقتضای طبیعتشون هست رها میکنن دوباره به وضع دیگری میرن؟ ناچار باید بگید با یک عامل قصری اونها را از اون جای وضع طبیعیشون منتقل میکند. فدخل فی حرکت الفلک معنا قصریون، پس باید در عالم افلاک هم فاعل قصری وجود داشته باشه. و حالا اون که گفتیم اونها منزهن از این که عامل خارجی درشون تأثیری بکنه و حرکت قصری درشون پدید بیاد یا خرق و التیام و سایر چیزها. ثم وجود و کل جزء من اجزاء الفلک علی کل نسبت محتمل فی طبیعت الفلک، این فلک نسبتی داشته باشد با اون جزء از این فلک، یعنی این جزءش نزدیک باشد با اون جزء یا دور باشد، مقارن باشد یا نباشد، اینها هیچ اجزای فلک هیچ کدوم اقتضایی اینا را نسبت به نداره. دست روی هر جزئی از این فلک که بگذارید نسبت به حالات مختلفی که براش پیدا میشه و نسبی که با سایر چیزها پیدا میکنه علی‌السویه است، طبیعت اقتضایی هیچ کدوم از اینا را نداره. فلیسه یجب اذن ان یکون اذا ازیل جزء من جهت جاز و این ازیل من جهت لم یا جز به حسب بساطه، تا اینکه شما بگید این طبیعت جوری است که وقتی از این وضع زایل بشه ممکن است، اما از این وضع دیگری اگر زایل بشه ممکن نیست. نه، هیچ کدوم بودن و نبودن اوضاع نسبت به طبیعت الفلک تغییری نمی کنه علی‌السویه است. الا ان یکون هناک تقبل حرکتا الی جهت فتجیب الی تلک الجهه ولا تجیب الی جهت اخرى ان کانت ایقنت ان جهتها، مگر اینکه شما بگید که جسم جرم فلکی در اثر یک مانعی از وضع طبیعی خودش جدا شده بوده و این طبیعتش اقتضا میکنه که وقتی از این وضع جدا شد به وضع دیگری افتاد، حرکت کند و برگردد به وضع اولی. اون چنان که در اجرام عنصری قائل هستیم که مثلا قائلیم، یعنی آقایم قائله، که مثلا یک سنگی که از جنس خاک است، این مکان طبیعیش در اینجاست، وقتی میره در فضای در هوا، چون وضعش در یک وضع غیر مناسبی با طبیعتش قرار گرفته، طبیعت فعالیت میکنه و دوباره برمیگردونتش به مکان طبیعی. اگر یک کسی بگه وضعم همینجوره، یک وضع خاصی هم فلک داره که این مقتضای طبیعتش، وقتی از این وضع تغییر بکنه به یک وضع دیگری بره، اون وقت طبیعت اون را برمیگرداند به وضع اول. خب وقتی برگردوند دیگه باید به وضع اول باقی بمونه، دیگه دوباره نباید انتقال حاصل بشه. الا ان یکون هناک طبیعتون تقبل حرکتن الى جهتن فتجیب الى تلک الجهت، حرکت به یک جهتی را قابل باشد و جواب بده به حرکت به اونجا، موافق باشد به حرکت اونجا به اونجا. ولا تجیب الى جهت اخرى، اما نسبت به حرکت کردن به سوی جهت دیگر این پاسخ مثبت نمیده. ان کانت ایقت ان جهتها، البته اصلا هر کدومش رو حرکتش رو درش فرض کنیم، باید حرکت طبیعی در چه صورتی انجام میگیره؟ اون وقتی که در یک جای غیر طبیعی قرار گرفته باشه. حرکت به سوی وضع طبیعی هم در جایی در وقتی فرض میشه که در یک وضع غیر طبیعی قرار گرفته باشه. حرکتی که از سنگ از هوا به سوی زمین است میگیم طبیعی است. چرا؟ کی؟ اون وقتی که این سنگ در یک مکانی غیر طبیعی قرار گرفته، اون وقت طبیعت رو میکشونتش به. ولی جسمی که روی زمین هست هیچوقت به حرکت طبیعیش حرکت نمی کنه. حرکت طبیعی در جاییست که اون شیئی که دارای اون طبیعت هست در یک وضعی و حالی غیر موافق با طبیعتش انجام میگیره. این در مکان روشنه. حالا اگه شما گفتید حرکت وضعی هم همینجوره، این حرکت اگر به سوی از راست به چپ باشد، به سوی این وضع خاص باشد، این مقتضای طبیعت است. خب کی اون وقت این حرکت انجام میده؟ وقتی که در یک وضعی غیر ملایم با ذاتش قرار گرفته باشه. پس باز باید عامل قصری و دخالت غیر طبیعی اونجا وجود داشته باشه. و قد قلنا ان مبدا ان کانت ایقت، یعنی عائقی براش وایم پیدا شده باشه، مانعی پیدا شده. قد قلنا ان مبدا هذه الحركه ليس طبيعته ولا ايضا هناك طبيعه توجب وضعا بعينه ولا جهات مختلفه، ما نه طبیعتی داریم که اقتضای وضع خاصی داشته باشه یا اقتضای جهات مختلفی. فليس اذا في جوهر الفلك طبيعه تمنع تحريك النفس له الى اي جهت كانت، پس خود وجود جوهر فلک اقتضای هیچ وضع خاصی یا عین خاصی را ندارد. این عین تعیین این عین ها و وضع ها از ناحیه نفس است و خود چیز جوهر فلک هم ممانعتی از این پذیرش حرکتی که نفس درش ایجاد می کند ندارد. و ایضا لا یجوز ان یقع ذلک من جهت نفس، خب ممکنه بگید که حالا نشود بگیم در طبیعت فلک یه چیزیست که یکی را به طرف راست یکی را به طرف چپ میگشونه، اینا نسبت بدیم به نفوس فلک، بگیم نفس فلک اول اقتضا میکند اراده میکند حرکت به سمت راست را، نفس فلک ثانی اراده میکند حرکت به سمت چپ را، چون اونجا دیگه حرکت ارادی است، هرچی اراده کند انجام میده. چطوره که این اختلاف جهات را به نفوسشون نسبت بدیم؟ و ایضا لا یجوز ان یقع ذلک من جهت نفس حتی یکون طبعها ان یرید تلک الجهه لا محاله، وقتی نفس اراده کرد طبع هم باش موافقت میکند، چون خودش چیزی مخالف طبعی مخالف با نفس نداره. الا ان یکون الغرض فی الحرکت مختصا به تلک الجهه. خب حرکت نفس حرکت ارادی است. چی موجب این میشه که یک حرکت ارادی برخلاف یک حرکت ارادی دیگری انجام بگیره؟ اون چه موجب میشه این است که این یک غرضی دارد که از این حرکت حاصل میشه، اون یکی غرض دیگری دارد که از حرکت دیگری حاصل میشه. دو نفر انسان یکی از راست به چپ میره یکی از چپ به راست، چرا؟ صرف این که اینان دارای نفس هستن موجب این اختلاف نمیشه، این به خاطر این که اون مقصدی دارد که در اون جهت به اون جهت داره حرکت میکنه، این مقصدی داره در این جهت خونهشون این طرفه به این طرف حرکت میکنه. اختلاف در غرضی باید داشته باشن تا دو موجودی که اراده دارن حرکاتشون مختلف باشه. الا ان یکون الغرض فی الحرکت مختصا به تلک الجهه. نمیتونیم بگیم که چون اراده دارند این حرکاتشون مختلف است، چون اراده کردن تابع این است که غرض مختلف باشد. اختلاف در اراده ها تابع اختلاف در غرض است، نه بالعکس. شما میگید این چون نفس دارد اراده میکند این طرف را و به اون غرض منتهی میشود، به اون غایت منتهی میشه. این یکی اراده میکند این طرف را به تبع حرکت ارادیش به این غایت منتهی میشه، پس غایت میشه تابع اراده، و اون که اراده تابع غایت است. چون اون جهت را میخواد این اراده میکند حرکت به سوی اون جهت را، نه چون این به اون سوی اون جهت حرکت میکند به اونجا میرسد. لأن الإرادة تبع للغرض ليس الغرض تبعا للإرادة. وإذا كان هكذا كان السبب مخالفة الغرض. پس این که میبینین دو موجود مرید دو تا حرکت مختلف انجام میدن، مال این است که اغراضشون با هم مخالفت داره. فإذا لا مانع من جهة الجسمية، مانعی از جهت جسمیت نیست که این هم مثل او حرکت کنه. ولا من جهت طبیعه ولا من جهت نفس الا اختلاف الغرض. فقط باقی میمونه این که بگیم چون اینا نفس مریدی دارن و اغراض این نفوس مختلفه، جهات حرکتشون اختلاف میکنه. خب حالا فاعل مرید گاهی بالقصر هم برخلاف میلش حرکت میکنه، والقصر ابعد الجمیع، احتمال قصر از همه اینها دورتره و اینا اصلا در مورد افلاک نمیشه فرض شکرد. ابعد الجمیع عن الامکان. خب پس موند این که بپذیریم که نفوس اینها اغراض مختلفی دارن، به واسطه اغراض مختلفشون حرکات مختلفی جهات در جهات مختلف انجام میدن. خب این اغراض چرا مختلف میشه؟ وقتی بنا شد اصل حرکت تشبه به مبدعشون باشه، غرض همون تشبه به همون مبدع است، پس اون مبدع است که غرض را برای اونها تعیین میکند و جهت حرکت را تعیین میکند، پس هر چیزی زیر سر همون مبادیه. یعنی مبدع قریبی که این شوق تشبه به او را دارد طوری است که باید اینجور حرکت کنند تا تشبه به او واصل بشه. فاذن لو کان الغرض تشبها بعد الاول بجسم من السماویه لکانت الحرکت من نوع حرکت ذالک الجسم. بس اگر بخوایم بگیم تشبه به واسطه تشبه به جسم دیگری است، باید جهت حرکت هم مثل حرکت همون جسم باشه. ولم یکن مخالفا له او اسرع من فی کثیر من المواضع، در حالی که میبینیم در بسیاری از موارد حرکت افلاک مادون حرکتشون سریع‌تره. و کذالک ان کان الغرض لمحرک هذا الفلک التشبه بمحرک ذلک الفلک. همینطور وقتی غرض تشبه به محرک فلک هست، باید تابع اون محرک بشه. و قد کان بانه انه لیس الغرض فی تلک الحرکات شیئا یوصل الیه بالحرک. این هم روشن شده است که غرض از این حرکات یه چیز مباینه با حرکت نیست، حرکت غرض هم در ذات خود همین حرکت نهفته است. و الا لازم از انقطاع اشاره کردیم که اگر حرکتی چیز مباینی بود وقتی به اون غایت رسید حرکت دیگه منقطع میشه. بل شیئا مباینا لا یوصل الیه، باید یه چیز مباینی باشد که این جسم به او نمیرسد، اون وقت حرکت پیدا میکنه تا به او تشبه پیدا کنه. و بان الان انه لیس جسما، با این بحث اخیر هم معلوم شد که اون مشبه به نمیتونه جسم باشه. فبقی ان الغرض لكل فلک تشبه بشیء غیر جواهر الافلاک من موادها و انفسها، یه غرضی باید ماورای مواد و انفسشون داشته باشن و اون عقول هست. پس اختلاف در عقول منشأ اختلاف در جهات حرکت میشه. فبقی ان الغرض لكل فلک تشبه بشیء من غیر جواهر الافلاک من موادها و انفسها و محال ان یکون بالعنصریات، تشبه به عنصریات هم نمیتونند منشأ اختلاف حرکت باشه. و ما یتولد انها، برای اینکه عالی به خاطر سافل کاری انجام نمیده. ولا اجسام ولا انفس غیر هذهی، یا بگیم تشبه به جسم دیگری غیر از افلاک و غیر از عنصریات، و جسم دیگری غیر از اینها نداریم. عالم اجسام علل فرض منحصر است به افلاک و محتویاتش. فبقی ان یکون لکل واحد منها تشبه به جوهر عقلی مفارق یخصه، و تختلف حرکات و احوالها اختلاف هل لذی لها، این اختلافی که در حرکات دارن لعجل ذالک، به خاطر اختلافی است که در وجود اون عقول مفارق هست. و این کنا لا نعرف کیفیت وجوب ذالک، نمیدونیم که چرا لازم شده که این عقل ایجاب کند چنین حرکتی را. ولی میگته لمشیه، این رو ما نمیدونیم، اما این اندازه میفهمیم که هیچ راهی جز این نداره که بگیم منشأ اختلاف حرکت اختلاف در عقول است. و تکون العلت الاولا، این اختلاف مال اختلاف عقول است، اما همه تشوق به مبدأ اعلا دارند، این است که همه در جهت در حرکت استداری مشترکند. و تکون العلت الاولا متشوق الجمیع بالاشتراک، فهذا معنا قول القدماء ان للكل محرکا واحدا معشوقا، این که گفتن همه یک محرک دارن درسته، یعنی محرک اصلی که موجب حرکت استداریشون میشه. و همینطور اون کسانی که گفتن ان لكل کره محرکا یخصها و معشوقا یخصها، اونم درسته، برای اینکه هر کدوم یه عقل خاصی دارن که مبدا قریبشونه و موجب اختلاف جهت در حرکتشون میشه. فیکون اذن لکل فلک نفس محرکتون تعقل الخیر، پس باید هر فلکی نفسی داشته باشه که درک خیر بکند. و لها به سبب الجسم تخیلون، و چون تعلق به جسم دارد این نفس، ادراکات خیالی و جزئی براش حاصل می شود. ای تصورون لجزئیات و ارادتون لجزئیات، اگر نبود ارتباطش با جسم فقط همون اراده کلی حرکت بود، هیچ وقت حرکت جزئی خاصی اراده مورد ارادهش واقع نمیشه. و یکون ما تعقله من الاول و ما یعقله من المبدا الذی یخص القریب منه مبدا تشوقی الی التحرک، پس اون درکی که از عقل از مبدا کل دارد و درکی که از مبدا قریب خودش دارد، این حرکت خاص را به وجود می آورد. اصلش مال اصل اون درک کلی که از درک عقلانی که دارد نسبت به مبدأش، و این حرکتش هم به واسطه درکی که از مبدأ دارد با تخیلات و ارادات جزئیش. و یکون لکل فلکن عقل مفارق نسبته الى نفس نسبت العقل الفعال الى انفسنا، پس هر فلکی یه نفسی دارد، یه عقلی دارد که همونطوری که در این عالم عقل فعال موجب پیدایش و ادراکات ما میشه، اون هم اون عقل موجب میشه. و انه مثال کلی عقلی لنوع فعله فهو یتشبه به، اینجا شیخ از جاهاییست که تعبیر مثال را به کار برده، ایهام این داره که مثال افلاطونی را پذیرفته، در صورتی که این منظورش نیست. میخواد بگه که هر یک از اینها از اون جهتی که اثر حرکت خاصی دارن یک مبدعی باید باشه که اقتضای این جهت حرکت خاص را میکنه. این مبدع میشه ایدئال برای این نفس که این داره این حرکتش رو به این صورت انجام میده، میخواد تشبه به او پیدا کنه. مثال است برای این، یعنی اون چیزی که او تشبه به او را میطلبد، نه اون مثال افلاطونی که عقول ارضیه باشه. به اصطلاح مثال کلی و عقلی لنوع فعلهی، مثال است برای فعلش، نمونه فعل را از او میگیرد. چرا اینجور حرکت میکنند؟ الگوی حرکتش اون مبدع خاصش هست. فاقوبه یه شب با اومی. این چند ساعت دیگه هم میبایست بخونیم که متاسفانه دیگه وقت گذاشتیم. و صلی الله علیه و سلم.